کنار سفره بابرکت افطار ما رو دعا کنید. مشق راه رو تقدیمتون میکنم. خدا نگهدار.
چو خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر، همراهان بزرگوار برنامه مشق راه سلام عرض میکنم. انشاءالله که طاعات و عباداتتون در ماه خدا، ماه مبارک رمضان، مورد قبول خدای متعال قرار بگیره. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم مثل هر دوشنبه و سه شنبه ساعت 13:30 خدمتتون برسیم با برنامه دیگه از مجموعه مشق راه. برنامه رو متبرک میکنیم به ذکر شریف صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدرشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کارشناس و میهمان گرانقدر برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، امروز هم در کنار ما هستند و در برنامه مشق راه حاضر شدند. جناب استاد فقیهی عزیز، سلام به شما، روزتون بخیر، طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم و حلول ماه مبارک رمضان رو هم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب استاد، انشاءالله که ما بتونیم از برکت های این ماه عزیز بهره مند بشیم. اما شما شنوندگان محترم هم کنارمون باشید در طول پخش برنامه و چه بعد از اون، با شماره تلفن‌ها و شماره سامانه پیامکیمون ارتباط برقرار بکنید و هم نظراتتون رو بگید، هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفنمونه و 3553 شماره سامانه پیامکیمون. اما جناب استاد فقیهی عزیز، ما در هر برنامه در بخش آغازینش از نکته های شما استفاده می کنیم و چند برنامه‌ای هست که شما به اسرار دعا اشاره می کنید. دعا هم یکی از راهکارهای اصلی است که می تونه ما رو به معرفت خدا نزدیک و نزدیکتر بکنه، که به نظرم در ماه خدا، ماه مبارک رمضان، این دعا ارزشش رو بیشتر نشون میده. در خدمت شما این نکته های شما رو می شنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. صحبت در اخلاق توحیدی بود و اینکه یکی از راهکارهای اون دعا کردنه که ما را به خدا نزدیک میکند و اخلاق توحیدی را در وجود ما ایجاد میکند.
بله.
خب ببینید، در اولین خطبه هایی که در ماه رمضان خونده شده، یه خطبه مشهوره که همه شنوندگان هم شنیدند، وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که قد اقبل الیکم شهر الله. گویا یه مژده‌ای بود و واقعا هم اگه انسان توجه داشته باشد و از این شهوات یه قدری آدم یه قدری کناره گیری بکند، واقعا یه مژده‌ای ماه مبارک رمضان.
چشم انتظاری ها به پایان رسید.
بله.
رسید وقتش.
حضرت فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله، ماه رمضان به سوی شما دارد میاد، اقبال کرده. خب حالا مگه چیه؟ فرمودن بالبرکت و رحمه، ماه برکت، ماه رحمت، ماه آمرزشه. بعد حضرت ماه رمضان رو توصیف میکنن. واقعا این توصیفات هرچه هم تکرار بشد مؤثره. فرمودن این ماه بهترین ماه هاست، روزهاش بهترین روزهاست، شبهاش بهترین شبهاست، ساعاتش بهترین ساعاته. حالا چون بحث دعاست، من یه قدی از این حدیث میگذرم تا برسیم به اینجا که حضرت فرمودن حالا در این ماه مبارک رمضان دستهاتون رو به درگاه خداوند بلند کنید، از خداوند بخواید. اونم چی؟ به نیتهای درست. فرمودن تو این ماه دعا مستجابه.
بله.
حالا که دعا مستجابه، شما چیکار کنید؟ از خداوند بخواید، فسأل الله، از خداوند درخواست بکنید، منتها به نیات صادقه. این یکی از آدابیه که در دعا باید مراعات بشه،
نیت صادقه داشته باشه.
بله، آدم وقتی یه چیز را از خدا میخواد صادقانه طلب بکنه. یکی از دعاهایی که تو این ماه مبارک رمضان خیلی خوندنیه و لذت بخشه و شیرینه، باید مرتب خونده بشد، آدم باش انس بگیرد، این دعای ابو حمزه هست. دعایی که خب به نظر طولانی هم هست، اما خب نه، شاید کسی بخواد خودش برای خودش بخونه یک ساعت بیشتر طول نکشه، شاید هم کمتر. خب این شبای ماه مبارک رمضان، این شبهایی که الان طولانی هم هست، آدم یک ساعتش بگذارد برای راز و نیاز و مناجات با خدا. امام این طوری شروع میکنن، الهی، حتی خود همین یه جملهش کافی که آدم یه وقتی بشیند رو بروی خداوند دستشو بلند کند، فقط بگد الهی، الهی. بعد میفرمان خدایا، الهی، لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا منو میخوای ادب کنی، ادب کردن خوبه، اما یه وقت با عقوبتت منو ادب نکنی، گرفتار نشم،
تحملش رو ندارم،
ندارم. ولا تمکر بی فی حیلتک، خدایا خداگاهی هم مکر میکند، نقشه میکشد.
بله، و مکر و مکر الله، خدا هم
بله، خدایا با من این کارا نکن. حالا این بمونه جمله ای که خیلی دلنشینه و آدم مرتب باید تکرار بکنه، میگم خدایا من عین لی الخیر ولا یوجد الا من عندک، خدایا همه دنبال خیری، همه خیر خودشون هم میخوان، خیر دیگران هم میخوان.
بله،
منتها این که آدم خیر رو از کجا طلب بکنه، آدم مسیر رو گاهی اشتباه میرد. همه خیر میخوان، همه سعادت میخوان.
بله.
ببینید، همه طالب سعادت هست، حتی کفار.
بله.
منتها اونا مصداق سعادت رو لذتهای دنیایی گرفتن،
مسیر رو اشتباه رفتن.
انبیا لذت و سعادت رو در سعادت دنیا و آخرت هر دو، اونا فقط به دنیا قناعت کردن. حالا همه خیر میخوان، اما اینکه این خیر حالا از کجا به دست میاد؟ امام فرمان خدایا من عین لی الخیر، خیرات کجا پیدا میشد؟ ولا یوجد الا من عندک، هیچ جا پیدا نمیشد الا نزد خداوند. و من عین لی النجات، خدایا من نجات میخوام، اما ولا تستطاع الا بک، اصلا امکان ندارد آدم نجات پیدا بکند از هیچ گرفتاری. این دعای صحیفه که مقام معظم رهبری دام ظله العالی توصیه کردن، تو مفاتیح هم هست، تو صحیفه هم هست، یا من تحل بهی عقد المکاره،
دعای هفتم صحیفه سجاده.
گرفتاری ها هیچ جا باز نمیشد، این گره های کور.
بله.
که حالا بعضی ها میگن گره کور تو زندگی مفتاده. حالا ما امیدواریم که این شبهای ماه مبارک، شبهای طولانی با برکت، یه مقدارش لااقل به دعا، راز و نیاز، اون وقت یکی از آثاری که دعا دارد اینه که اگه کسی با خدا رفیق شد اخلاقش درست میشه، هیچ چی دیگه نمیخواد، یعنی هیچ دستورالعمل دیگه ای نمیخواد الا رفاقت با خدا.
تو دلیلش چیه استاد؟
رفاقت با خدا اثرش اینه که وقتی من با یه کسی رفیقم که اون رو مالک همه عالم هستی میدونم، دیگه خودم رو از غیر خدا بی نیاز میبینم.
بله.
دیگه نیاز به دروغ پیدا نمیکنم، نیاز به غیبت پیدا نمیکنم، نیاز به سرقت و اختلاس پیدا نمیکنم. یعنی اینا از من خود به خود دور میشه، چون میبینم دستم تو دست یه کسیه که علی کل شیء قدیر، لله خزائن السماوات والارض. آدم با چنین خدایی دیگه از چی بترسه؟ ترس از آدم دور میشه.
بله.
دستش تو دست خدا باشد، از هیچ کس نمیترسه.
دچار تکبرم نمیشم که به دیگران زور بگم.
بله. و خودم رو در مقابل خدا حقیر میبینم، تکبر از من دور میشه. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان اینا خوب توضیح دادن که اگر معرفت خدا، انس با خدا حاصل بشد، اصلا بدی دیگه نیست که بخوایم درمانش بکنیم. بعضی ها میگن این بدی ها رو چطوری درمان بکنیم؟
که بدی نمیمونه.
بله قشنگ. برید سراغ معدن خیرات، همه خیرات اونجا پیدا میشد. انشالله خداوند در این ماه مبارک رمضان همه خیراتش رو بر ما نازل کند، بر همه انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم. امیدوارم که این دعا در حق همه مستجاب بشه و هممون بتونیم حلاوت و شیرینی دعا رو بچشیم. خیلی متشکرم از شما استاد فقیه عزیز، همینطور از شما شنونده های محترم بابت همراهیتون با این برنامه از مجموعه مشق راه رادیو معارف. فاصله بگیریم و بپردازیم به سوالاتی که شما در برنامه خودتون مشق راه منتظر دریافت پاسخش هستید.
يا ذا الجود والإحسان يا ذا المن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا العفو والغفران يا ذا الجود والإحسان يا ذا المن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا العفو والغفران.
خب عزیزان شنونده، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست و 3553 شماره سامانه پیامکمون. ما خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم و پیامک‌های پر از مهرتون رو دریافت کنیم، هم نظرتون رو بدونیم، هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو در برنامه مطرح بکنیم و ان شاءالله پاسخش رو از زبان استاد بشنویم. جناب استاد، شنونده محترمی با شماره 0918 چهار شماره آخر 3254 نوشتن که مدتیه که برای رسیدن به حاجتی دعا میکنم اما هیچ نتیجه‌ای نمیگیرم و این باعث ناامیدی و افسردگی من شده. داره به ایمانم ضرر میزنه و حتی توی زندگی روزمره من اختلال ایجاد میکنه. از شما راهنمایی خواستن. بفرمایید.
در دعا کردن ما باید به دو تا نکته توجه داشته باشیم. اول اینکه خداوند فرمود که ادعو بعد دارد ادعونی. این دو تا نکته. یکی اینکه انسان بخواد ولی حقیقتن بخواد. ما خیلی چیزا رو حقیقتن نمیخوایم. مثلا دا من میگم که خدایا الان ظلم روی زمین فراوان شده، میگم خدایا ریشه ظلم رو بکن.
خب
این واقعا خواسته یه حقیقی منه؟ اگه به من نشون بدن که یکی از اون ظالمام خود منم، وقت میگم خدایا ریشه ظلم رو بکن، یعنی دارم میگم نه خدایا حالا صبر کن تا من خودم رو اصلاح بکنم. خیلی از خواسته های ما خواسته حقیقی نیست،
از ته دلمون نیست.
بله، مثلا من یه وسیله ای رو میخوام اما اگه به من نشون بدن که این وسیله قاتل جان منه، مثل اینکه یه بچه مثلا 7-8 ساله تقاضای موتور میکند از اون موتورای بزرگ.
بله.
خب پدرش میدوند این موتور برای این بچه 7-8 ساله قاتل جانشه، درش نمیخره. پس اولا من اینه بدونم که خیلی از خواسته های من درسته خواسته منه، اما من ضعیفم، جاهلم، گاهی از روی هوا و هوس یه چیزی میخوام. این یک.
با استاد، این نشونه از ته دل بودن یا واقعی بودن دعا همون حالت اضطراری در انسان به وجود میاد؟
بله، اضطرار که در انسان ایجاد میشد اون شرط دوم دعاست. خداوند میگه که حالا که میخواید اولا درست ببینید چی میخواید، بعد میفرماد ادعونی، منم بخونید.
بله.
گاهی من خدا رو میخونم اما ته دلم غیر خداست، یعنی هی میگم خدایا تو درست کن اما چشم امیدم به دست دیگرانه. اون حالت اضطرار که میگید اینجاست که آدم گاهی به یه جایی میرسه که مضطر میشه، یعنی دیگه از همه قطع امید میکند، اونجا خدا جواب میده. ابرهه وقتی اومده بود خانه کعبه رو خراب کنه، حضرت عبدالمطلب رفتن پیش ابرهه. ابرهه گفت که نیومدید واسطه بشید خونه؟ گفتن نه، هیچ کس نیست، خودتی یا خونه خودم.
صاحبی داره خود،
هیچ کس دیگه نبود. وقتی هیچ کس نباشد خدا برآورده میکند. عمده ما، یعنی خود من تو دعا کردن میگم خدایا از تو میخوام، اما اگه واقعا به دلم رجوع بکنم نه، از خیلی ها میخوام، حالا خدا هم یکیشه. آخری شگاهی اینه که اولا حاجت باید حاجت واقعی باشد. بچه ها گاهی میخوان کارد میوه خوری بردارن، میخوان، مادر ازشون میگیره،
درسته،
اون بچه میخواد اما مادر نمیده.
آیا درسته که این رو بخواد؟ درست نیست.
اینه که بعضی از خواسته های ما، البته همون دعا هم اثر دارد، ممکنه اون خواسته برآورده نشه، اما خود این که من در خونه خدا رفتم که خدا کسی رو محروم بر نمیگردند.
بله، مادر بهش چاقو رو نمیده اما به جاش بهش میوه میده،
شکلات میده، بستنی میده، میوه میده. اینه که اینا محاله کسی در خانه خدا برد و محروم برگرده، این اصلا محاله. بله، اون چیزی که خواسته شخصی من بوده که گاهی هم هوا و هوسام بوده، خب بله اونو ممکنه خداوند عطا نکرده باشه.
پس برای اینکه این شنونده محترممون دچار ناامیدی و افسردگی نشه، باید به این نکته توجه داشته باشه که شما فرمودید باید خواسته واقعی باشه، از خود خدا بخوایم و فقط از خدا بخوایم.
ان شاء الله.
خیلی متشکرم بابت نکته هایی که فرمودید. استاد شنونده محترمی هم خواستن که برای کنترل چشم راهنماییشون بکنید و گفتن که از دیدگاه اخلاق توحیدی کنترل چشم چه تأثیری در خودسازی داره. بفرم.
اینا اول بدونیم که ما متاسفانه خیلی از کارامون عادت شده و این چیز بدی. گاهی من عادت کردم که چشمم همینطور آزاد باشه، به چپ، به راست، بالا، پایین، ماشین مردم، خونه مردم، لباس مردم. حتی یه جا رفتم مهمونی، خونه مردمه، من مهمونم، سرم به کار خودم باشه، دقیق آشپزخونه‌شو برانداز میکنم، مبلشو برانداز میکنم. این یه مقدار عادته، این عادت رو باید آدم از سر خودش بندازه. چشم آدم باید کنترل داشته باشه، زبان آدم باید کنترل داشته باشه، اینطور نباشه که آدم، این مشکل اصلی عادت. نکته دوم اینه که این آیاتی که در قرآن هست، خداوند فرماد سوره نوره، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این آیه را آدم بخونه خودش اثر میکنه. حالا غیر از اینکه توجه به معناش داشته باشد که خداوند میفرماد چشماتون رو یه قدری کنترل کنین، خود آیم اثر تکوینی دارد. نکته یه بعد این که آدم یاد بگیره حرف که میخواد بزنه حرف درست بزنه، فکر بکنه بعد یه کلمه ای، اینطور نیست که آدم همینطور نسنجیده هر حرفی را بزنه،
حرفشو مزمزه بکنه بعد دیگه.
این کار آدم با نگاهش هم داشته باشه، آدم سرش به زیر باشه، چشمش پایین باشه، وقتی میخواد چشمش بالا بیارد نگاه کنه، اول یه تأملی بکنه، مثل حرف که حالا این دیده رو بالا میارم به کجا میخوام نگاه کنم، این نگاه درسته. غیر از این که آدم یه جایی باید با محبت نگاه بکنه، یه جایی باید با تندی نگاه بکنه، یه جایی باید خیره بشه، این رو آدم یاد بگیره، آدم اهل تأمل باشد. تو روایت دارد که لسان العاقل وراء قلبه، یعنی اول فکر میکنه بعد حرف میزنه. این کارو با نگاه کردنم باید داشته باشم، اول فکر کنم کجا رو میخوام نگاه کنم بعد نگاه کنم. تو یه قدری هم تمرین میخواد، هم ترک عادت میخواد، هم تلاوت قرآن.
خیلی متشکرم. و بخش بعدی سوالشون به این مربوط میشد که حالا اگر ما از چشممون مراقبت نکنیم، هر چیزی رو ببینیم، به هر جایی نگاه کنیم، با هر حالتی، چه ایرادی در توجهمون به اخلاق توحیدی ایجاد میکنه؟
در اخلاق توحیدی میدونین دشمن خدا ابلیس.
بله.
و در روایت دارد النظر و سهمون من سهام ابلیس. وقتی چشم آدم آزاده، گویا شیطان دارد تیر پرتاب میکنه، آدم از خدا غافل میکنه. اصلا خود نگاه کردن خیلی برای آدم غفلت میاره.
بله.
اینه که اگر میخوام توجه هم به خدا باشد، باید چشمم رو کنترل بکنم. تو نماز گفتن وقتی نماز میخواین بخونین توجه به خدا داشته باشی، مقابل تصویر نباشه، مقابل تلویزیون نباشه، مقابل پنجره و دری که بازه نباشه. چرا؟ چون اینا نگاه آدم به این طرف اون طرف میفته، از یاد خدا غافل میشه. نکه که از چیزایی که خیلی انسان رو از خدا غافل میکند این چشمیه که کنترل ندارد. این چشم و جعل لکم السمع والابصار، خدا چشم و گوش قرار داده برای اینکه به خدا فکر کنید، به اون جایی که مناسبه نگاه کنید، اون جایی که مناسب نیست چشما رو کنترل کنید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه‌ای عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خیلی متشکرم استاد، دقایق پایانی برنامه است اما میرسیم یک سوال دیگه هم بپرسیم. شرمنده محترمیم، از شما توصیه اخلاقی خواستم برای بهبود وضعیت بین زوجین، در خدمت شماییم.
اون چه که قرآن دستور میدهد، قرآن اینه که فرماد و جعل بینکم مودتن و رحمه. خداوند اون چیزی رو که بین دوتا همسر میخواد، محبت، مهربانی، مودت، این یک. توصیه دومی که بعد از این حرف اینه که دوتا همسر با هم دیگه مشورت بکنن، البته در امور داخلی منزل و همسر دارین، حالا ممکنه کسب و کاری باشد، اونا نه، باید دوتا همسر با هم دیگه مشورت بکنن. این مشورت هم دوتا فکرها رو با هم جمع میکنه، هم دوتا قلبها رو با هم جمع میکنه. بایی ما فکر میکنیم با مشورت کردن فقط از فکر همسرم استفاده کردم، نه، قلبشم به طرف خودم جذب کردم.
یعنی تونستی بهش اعتماد بکنی و اون هم به تو اعتماد کرده.
حتی قرآنم دستور داده، گفته ان تشاورن، با هم دیگه مشورت بکنین، یا دارد و اعتمه رو بینکم. این دوتا نکته. یه سوم اینه که ما همیشه و به خصوص در روابط دوتا همسر از عیب جویی پرهیز بکنیم. ویلون لکل حمزتن لمزه، عیب جویی بده. من درسته ممکنه عیبی رو در همسرم ببینم، اول باید خودمو به تقافل بزنم، ندیده بگیرم. اگر نیاز به تذکر دارد، اگر در یه وقت دیگری با مهربانی، با خوبی این عیب رو به همدیگه تذکر بدیم، از عیب جویی پرهیز بکنم. و نکته آخر، عفو و گذشت. ما اگه نتونیم از همدیگه عفو داشته باشیم، گذشت داشته باشیم، زندگی همیشه تلخ. اگر این چهار تا مراعات بشه، امید ما اینه که انشالله زندگی گرم و پر از محبت باشه.
انشالله همه زندگی ها شیرین باشه. استاد خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم. از شما بسیار متشکرم بابت نکته‌ای که فرمودید و شما رو در این لحظه های پایانی برنامه به خدای متعال می‌سپارم.
انشالله که شما و همه شنوندگان انشالله در پناه وجود مقدس امام زمان از همه خطر و بلاها محفوظ باشید.
خیلی متشکرم بابت این دعای خیرتون. از شما شنونده های محترم هم بابت همراهیتون صمیمانه تشکر میکنم و ازتونم میخواییم که در این روزها و شبهای بیمانند ماه مبارک رمضان ما رو در دعاهای خیر خودتون یاد کنید. یادآوری میکنم که این برنامه هر دوشنبه و سه‌شنبه ساعت 13:30 از رادیو معارف تقدیمتون میشه و ما منتظریم که صدای گرمتون رو توی این برنامه بشنویم و پیامک‌های پر از مهرتون رو هم دریافت بکنیم. 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ما رو فراموش نکنید. اظهار نظر کردن در مورد این برنامه هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که خوشحال میشیم ما رو از نظراتتون مطلع بفرمایید. برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. اگر علاقه من بودید مجددا این برنامه رو بشنوید، لطفاً از طریق این برنامه کاربردی برنامه مشق راه رو دریافت کنید و بشنوید، ان شاءالله از مباحثش بیشتر بهره مند بشید. تا سلام و درود دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. التماس دعا و خداحافظ.
ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. ای دوست، ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا با هفت هزار سالگان سر به سری.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا خلتو به اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه هست بر سر ما.
پیام ولایت
در خط
گناه ما موجب میشه که در یک نقطه حساس، در یک نقطه بزنگاه، اونجا نتوانیم تاب بیاریم، نتوانیم مقاومت کنیم. خب ما مسئول کشوریم، از این بنده حقیر گرفته تا مسئولین دولتی، مسئولین قضایی، مسئولین قوه مقننه و همینطور سلسله مراتب مسئولیت ها، همه مسئولیم. اگر چنانچه کاری بکنیم که نتیجه اون باشد که انما استزلهم الشیطان، پامون بلغزه، نتونیم طاقت بیاریم در اون جایی که باید تاب آورد، طاقت آورد، خطر بزرگی ما رو تهدید میکنه. این حالا یه مرحله است. مرحله بالاتر از این، بدتر از این، این است که گاهی خطایی میکنیم ما، اون خطا موجب میشود که ما دچار نفاق بشیم، یعنی دلمون با زبانمون اختلاف پیدا کنه. آیه شریفه فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدوه، با عهد خدایی انسان وفادار نماند در یک جا، تعهدی که پیش خدا کرده اون تعهد را عمل نکنه، این موجب می شود که فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم. البته این یک سازوکار کاملا منطقی هم داره که حالا وقت نیست که من شرح بدم چطور میشه که یک گناه در یک انسان به نفاق منتهی میشه. از این بالاتر، گاهی اوقات گناه ما و خطای ما و کجروی ما موجب می شود که پناه بر خدا به تکذیب ما انزل الله مبتلا بشیم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینه راه علاج، هم مراقبت دیگه، باید مراقبت کنیم، باید نظارت کنیم بر خودمون، بر مجموعمون، انگیزمون رو افزایش بدیم، کارمون رو متراکمتر کنیم، پرکاری، پرهیز از لغزشگاه‌ها، خلاصه در یک جمله تقوا. تقوا، تقوا که در ماه رمضان فلسفه و غایت روزه شناخته شده، این تقوا به همین معناست. تقوا یعنی مراقبت از خیش، دائم باید مراقب خودمون باشیم. البته خطاب این حرفا در درجه اول به خود بنده است، هممون مسئولیم. پس قدر ماه رمضان رو بدانید برادران عزیز، خواهران عزیز، قدر این ماه رمضانی که الان توشیم اینه بدانیم. هزاران هزار ماه رمضان در طول تاریخ آمده و رفته، هزاران هزار ماه رمضانی خواهد آمد که من و شما نیستیم در اون ماه رمضان. حالا در بین این میلیاردها ماه رمضان تاریخ، یه چند تا، چند ده تاش ما در اونها هستیم، توفیق ما داده شده 20 تا 30 تا 50 تا 60 تا ماه رمضان رو از دوره تکلیف تا آخر عمرمون، این تعداد ماه رمضان رو در بین این مجموعه ماه رمضان‌های تاریخ ما داشته باشیم. می‌خوام همینا رو قدر بدونیم. پارسال در همین ماه رمضان کسانی بودن از دوستان ما، از نزدیکان ما، امسال نیستن. نمی‌دونیم سال دیگه کدام از ما خواهیم بود، کدام نخواهیم بود. این ماه رمضان رو قدر بدانید. ماه استغفار، ماه توبه است، ماه تذکر، ماه توجه به خدای متعال، ماه عبادت، ماه گریه است، ماه دل بستن به معنویات. خب بسا تیر و دیماه و اردیبهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری